بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه زمین به چهار قسم تقسیم شد، موات و معمور، کل واحد از موات و معمورم یا بالاصلن یا بالعرض، موات بالاصل، موات بالعرض، معمور بالاصل، معمور بالعرض، که گفتن لا خامس لها. قسم اول اون موات بالاصل است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن به اینکه اجماعا این مال امام سلام الله علیه است و نصوص فراوانی هم دلالت میکند بر اینکه ملک امام است. حالا نصوص یا متواتر یا مستفیض یا غیر مستفیض، بالاخره اصل حکم مسلم است. هم فتوای علما رضوان الله علیهم بر این است، هم روایت معتبر و صحیحه بر این کار دلالت دارد. رشته بحث رسید به این که روایاتی که در این زمینه وارد شده است، بعضی مربوط به مسئله کلامی است، بعضیش مربوط به مسئله فقهی. مرحوم کلینی رضوان الله علیه کتاب شریف کافی رو به دو قسمت تقسیم کرد، اصول کافی و فروع کافی. اصول کافیش مربوط به توحید است و مسائل اعتقادی، و در پایانش مسئله امامت رو هم در کنار نبوت ذکر میکند. جلد دومش هم اخلاقیات است، ایمان است و کفر است و اخلاقیات. از جلد سوم تا هفتم، این چند جلد مربوط به فروع فقهی است. جلد هشتم که روزه کافی است، اونم یه سلسله معارفی اعتقادی و اخلاقی و علمی دارد. مسئله احیای موات را که اگر کسی زمین مرده را زنده کرد مال اوست، باید خراج بدهد یا اولویت پیدا میکند یا طبعا للآثار ملک مالک میشود، اینو در بحث احیای موات ذکر کردن. اما اینکه زمین مال امام است، اینو تو اصول کافی ذکر کردن، نه تو فروع فقهی. این مسئله فقهی نیست که تو فروع کافی ذکر کرده باشه. زمین مال امام است، موات مال امام است، بلکه دنیا و آخرت مال امام است. اینا رو تو مسئله بخش اصول جلد اول کافی ذکر کردن. چه این که مسئله خمس مال امام است، اینو تو جلد اول ذکر کردن. انفال مال امام است، اینو تو مسئله جلد اول ذکر کردن. برای اینکه اینها سبقه حکومت دارد، سبقه ولایت دارد، سبقه تشکیل نظام دارد به مانند آن. خب ما به حسب ظاهر فکر میکنیم خمس جزء فروع دین است، مثل زکات. در حالی که فتوای فقها رضوان الله علیهم این است که خب اگه کسی مالش به نصاب زکات رسید، بر اون واجب است زکات بدن، دیگه از فقیه و از مرجع اجازه بگیرد نیست. اما سهم امام و خمس این چنین نیست. حتی سهم سادات را اگر خواست به سید بدهد، باید از مرجعش اجازه بگیره. چرا؟ چون تو تعبیرات روایی است که الخمسولنا، خمس همون 20% است که نیمش سهم سادات است، نیمش سهم امام. ما الان اصطلاحا خمس را در مقابل سهم سادات عرفا اطلاق میکنن. خمس همون اصطلاح فقهی 20% است، 1/5 است که اختیارش به دست امام سلام الله علیه است. الخمس لنا. و فقها و مراجعی که جای امام می نشینن، اونم بگن الخمس لنا. لذا فتوا هم این است که حالا یا اقوا یا احتیاط وجوبی اینه که سهم سادات رو هم اگر کسی خواست به سید ادا کند باید به اذن مرجعش باشه، چون مثل زکات نیست. چون مسئله خمس مثل مسئله انفال جزء شؤون امامت است، مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه مسئله خمس را نظیر انفال در مبحث امامت و در جلد اول اصول کافی ذکر کردن. این یه بند. دو تا روایتی که بنا شد در بحث دیروز بخوانی و موفق نشدی امروز میخونیم و این هر دو روایت هم در قسمت اصول کافی ذکر شده است نه در قسمت فروع کافی. در کتاب الحجه یه بابی دارد جلد اول صفحه 407، البته کافی خب چاپ های متعددی است، طبق این چاپ که مکتبه صدوق چاپ کرد در اینجا عنوان باب این است که باب و ان الارزه کلها للامام علیه السلام. این باب است، روایت فراوانی است که اولش همون سیه کابلی است که بعد میخونیم، اما روایت چهارم باب این است که ابی بصیر از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که قال قلت له اما علل امام زکاتون، فقال اهلت یا ابا محمد اما علمت ان الدنیا والآخرت للامام یزعوها حیث یشا و یدفعوها الی من یشا جائز له ذلک من الله ان الامام یا ابا محمد لا یبیت لیلة ابدا ولله فی عنقه حق یسأله عنه. وقتی ابی بصیر از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه میپرسد که آیا امام با زکات بدهد، فرمود امام محکوم هیچ حکمی نیست، دنیا مال امام است، آخرت مال امام است، هر کاری را که انجام میدهد به دستور خداست، ولی هرگز شب را به روز نمی آورد مگر اینکه همه حقوق را تأدیه کرده باشد و هیچ حقی هم بر گردن او نیست، همه حقها را داده است، یا بالمباشره یا به تسبیب. البته در زمان حکومت یه تسویه حساب هفتگی دارن، این رو ابن ابوالحدید در شهر نهج البلاغه نقل میکند که وجود بارکه است امیر سلام الله علیه هفته یک بار بیت المال را جارو میکرد و یک نصف بیت المال و یصلی فیه رکعتین جارو میکرد، دو رکعت نماز شکرانه میخوند، میگد خدایا تو را شکر که این بیت پر از اموال مسلمین بود، من در ظرف یک هفته این رو به صاحبانش دادم و هیچ مسئولیتی هم ندارم. هفته دیگر درآمد شروع میشه تا پایان هفته، کل اسبوع یک نصف بیت المال جارو میکرد که همه این مال ها داده بشه و یصلی فیه رکعتین. طبق این روایتی که روایت چهار باب ان الارض کلها لله امام سلام الله علیه داد که هرگز امام معصوم نمی خوابد، شب را به صبح نمی آرد مگر که همه حقوق را تأدیه کرده باشد. خب این سخن که ان الدنیا والآخره للامام نظیر این که ان الارض کلها للامام، همون مطلب صحیحی است که مرحوم اشرف حسین رضوان الله علیه دارد که این رو بعد ملک حقیقی معنا کرد، چون اینها خلیفه خدایان، مظهر اسم اعظم، به یدهی عقدت الدنیا به یدهی عقدت الاخره، این رو بعد ملک حقیقی معنا کرد. اینه که سید الاستاد امام رضوان الله علیه فرمودند که اونچرا بعضی از بزرگان و آیون می فرمایند که این ملک حقیقی است، آیا از سنخ علت و معلول است مانندان لم یتزه لی المراد، این فرمایش هم ناسواب است، با اینکه بسیار از این فرمایش خود ایشون یاد دیگران دادن. روایت ششم همین باب این است که نامه کسی به امام عسکری سلام الله علیه نوشت، عرض کرد جعل تو فداک، روی لنا ان لیس لرسول الله صلی الله علیه وسلم من الدنیا الا الخمس، به ما گفتن فقط یک پنجم هم خمس مصطلح مال پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. و جوابی را که وجود بارک امام عسکری سلام الله علیه مرحوم فرمودن این است که فجاء الجواب ان الدنیا و ما علیها لرسول الله صلی الله علیه وسلم. این فرمایش که مرماش و هم سن بزرگان دیگه دارن میگن این که دارد دنیا و ما یا و آخرت مال امام است، این حکم فقهی نیست، برای اینکه این نه تنها املاک را بلکه مالکین املاک را ملک امام میدوند. خب معلوم میشود که حکم فقهی نیست دیگر. انسان هایی که آزادن که ملک نیستن تا ملک امام باشن. این که فرمود امل دنیا مال امام است آخرت مال امام است، خب یعنی عرض و اهل عرض دخالت میکنن، میتونن دخالت بکنن رو اون ولایتی که ولایت تکوینی که دارن و بر اساس او هم ولایت تشریع تنظیم میشود، منتها دخالت نمی کنن، مردم رو به حال خودشون رها میکنن، آزاد میکنن، ولی اگر دخالت بکنن میتوانن. اون مال حکم فقهی است. نه اونجا درباره دنیا نیست و کل زمین نیست. این دارد که النبی اولا بالمؤمنین، اون النبی اولا بالمؤمنین والمسلمین والکافرین والیهود والنصارا والمجوس والصابئین، این مفاد اون روایاتی برای مکلی نقل کرده است، این است. معلوم شد که فقهی نیست دیگر. اونجا خصوص مؤمن است و ولایت تشریعی است و امثال ذالک. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و اموالهم انفسهم. خب پس این روایات را مرحوم کرینی تو قسمت اصول کافی نقل کرد، نه فروع، این یک تأیید. و نظیر روایات احیای موات نیست که در کتاب فقهی و فروع کافی نقل کرده باشد. ثانیاً فرمایش مرحوم اشرف دوستین تام است که این حق است، ملک حقیقی است، لکن از بحث فقهی بیرون است و امر فرعی نیست. مطلب بعدی آن است که این اصولی که مرحوم کرینی تنظیم کرده است، جلد اول و دوم که مربوط به اصول است، جلد سوم تا پایان هفتم مربوط به فروع است، این اصول اهم از اصول دین و اصول مذهب است، یعنی اهم از توحید و نبوت و معاد که اصول دین است و جریان امامت که جزء اصول مذهب است، عدل هم که در کنار او ذکر میکنه. خب اصول مذهب پیش ما شیعه ها بازگشتش به همون اصول دین است در حقیقت. حالا یه تفاوتی رو ظاهرن قائلن، ولی به عقیده ما که شیعه هستیم اصول مذهب ما، اگر کسی خدای ناکرده امامت را نداشته باشد، به عقیده ما اصل اسلام را ندارد. حالا از در حکم فقهی فرق گذاشتن بین امامت و مسئله رسالت، ولی به هر تقدیر امامت جزء اصول مذهب است و توحید و نبوت و معاد جزء اصول دین، و مرحوم کرینی مجموع این دو اصل را، یعنی اصول دین و اصول مذهب را، تو قسمت اصول کافی ذکر کرده است. خب مطلب بعدی آن است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه از این دو نبوی خواست کمک بگیرد. این دو نبوی این است که موتان الارض لله و لرسوله صلی الله علیه و سلم. اینو تو هم بحث این که موات بالاصل مال امام است، از این دو نبوی خواستن کمک بگیرن. چند تا شبهه تو این دو تا نبوی هست. یکی اینکه سندش از طریق ما نیست، صحت سند احراز نشد. ثانیاً با همین دلیل این نبوی شما بخواهید مسئله اینکه موات بالاصل مال امام است علیه السلام ثابت کنید مقدورتون نیست، چون در این دو نبوی فقط سخن از خدا و پیامبر است، سخن از امام نیست. این اولا. پس اولا سندش مشکل داره، دو ثانیا از امام سلام الله علیه سخنی به میان نیامده، ثالثا در خود این دو نبوی آمده است که مبتان الارض، این مبتان گفتن بر وزن حیوان، به همین این زمین های موات اطلاق میشه. ظاهر این دو روایت این است که ملک مسلمین است، برای اینکه فرمود که مبتان الارض لله و لرسوله صلی الله علیه وسلم ثم انها لکم ایها المسلمون. خب معلوم میشه مال اونها بود و به مسلمین دادن، در حالی که اگر کسی احیا تا احیا نکند و احیازت نکند سمت پیدا نمی کند. یک، اون سمت هم حق الاولویه است نه مالکیت. دو، و طبق روایات دیگر وقتی حضرت سلام الله علیه ظهور کرد از او طلب کرد او با تسلیم بکند. سه، این سه محذور از یک طرف، سند نداشتن از طرف دیگر، اسم مبارک امام را بیان نکردن از طرف دیگر. این پنج شبهه تو این دو تا نبوی هست. سند مشکل دارد، نام مبارک امام برده نشده، ظاهرش این است که این ملک مسلمین است، در حالی که تا حیازت نکنن یا احیا نکنن حق پیدا نمی کنن. بر فرض هم که احیا کردن حق الاولویه پیدا میکنن، وقتی هم که حضرت سلام الله ظهور کرد طلب کرد با تسلیم بکنن. این چهار پنج جهت باعث میشد که نمیشه انسان به این دوتا نبوی تکیه بکنه. اما همون چون تفکیک نمیشه بکرد، این روایت تفکیک کرده دیگه، اشکال همین است. چون تفکیک صحیح نیست و در این روایت تفکیک شده، همین مشکل ایجاد کرده دیگه. ما باید از دلیل خارج کمک بگیریم که اون چه که مال پیامبر است مال امام است. خب مطلب دیگه این که روایاتی که مربوط به احیای همین موات بالاصل است هم متعدد است، از این جهت در احیا و هم لسانش یکی نیست. در بعضی از نصوص دارد که اگر کسی زمین مواتی را احیا کرد باید خراج بدهد. خب این با ثم انها لکم ایها المسلمون هماهنگ نیست. اگر ملک آباد کننده است خب چی باید خراج بده؟ گاهی این روایات دارد که انها للامام، یعنی امام اولاست، استحقاق این را دارد که خراج مطالبه کند، نه اینکه ملک امام است. این یکی از محمل های اون نصوص است. و گفتن به این که وقت این روایتی که دارد که موات مال امام است، یعنی هر وقت خواست با تقدیم بکنی، نه اینکه ملک اوست، شما هر وقت خواستی تصرف کنی باید اجازه بگیری، او هر وقت خواست باید تسلیم کرد، نه شما هر وقت خواستی تصرف کنید باید اجازه بگیرید. مطلب دیگه این که ائمه بعد از وجود مبارک است امیر، چون است امیر حکومتی داشت و این رو تصاحب میکرد و در جاش صرف میکرد، ائمه بعد از وجود مبارک است امیر علیه السلام این رو تحلیل کردن برای شیعه ها، حللوا لشیعتهم و اسقطوا ذلک عنهم، برای اینکه فبد ما کان لنا فهو لشیعتنا. اونگاه درباره نصوص تحلیل باید بحث کرد که برای همه تحلیل کردن، اهم از شیعه و غیر شیعه الحمدلله، یا برای شیعه تحلیل کردن. اگر برای شیعه تحلیل کردن با خراج تحلیل کردن یا بی خراج، آیا غیر شیعه می تواند احیا کند با تسق و خراج یا نه؟ اینا فروعات جزئیه‌ای که پس دیگری بودن بشیم. مقتضای قاعده اولی قبل از اینکه با نص این صحیح کابلی رو بخونیم این است که تصرف در اون عرض بالاصل، اون که مبات بالاصل است، جایز نیست. چرا؟ برای اینکه حالا نصوص یا متواتر یا غیر متواتر بالاخره دلالت دارد که مبات مال امام دیگه. اجماع هم که بر این است. حالا ولو مدرکی هم باشد، پس قولی است که همه فقها ها میکن و صحیح کابلی هم که دلالت دارد که مبات مال امام است. خب مقتضای قاعده اولیه عدم جواز تصرف در زمین مبات دیگه، من که ملک امامه، مگر اینکه تحلیلی بیاید، اذنی بیاید به تسبیب اول مباشره از خود امام یا از نائبان امام تحلیل شده باشد، ترخیص شده باشد. مفاد نصوص یکسان نیست. مفاد نصوص تحلیل اگر عام باشد، همین نظیر مبطان الارض، پس اصل اولی مقتضای قاعده این است که جایز نباشه. چرا؟ چون ان المباطل الامام هم اجماعی است هم صحیح کابلی بر او دلالت دارد. مطلب دوم این است که این که دارن تحلیل میکنن، اگر بدنه چنین زمین رو تحلیل کردن اومد، این نظیر اراضی مفتوح الانبه میشه. چرا؟ برای اینکه اراضی المفتوح الانبه مال مسلمین است الی یوم القیامه. این خبر این که دارد مبطان الارضه لله و رسول ثم انها لکم ایها المسلمون، مال همه مسلمون است، قابل ارث نیست، قابل خرید و فروش نیست و مانند آن. پس این هم در حکم اراضی مفتوح الانبه پیدا میکند. حالا ببینیم از صحیح کابلی چی میشه استفاده کرد. اینا خطوط کلی علل قاعده بود. صحیح کابلی همان است که مرحوم صاحب وسائل او رو در جلد 25 صفحه 414 باب 3 از ابواب احیای مبات نقل کرده. مرحوم کلینی همین روایت صحیح کابلی را در همین باب ان الارض کلها للامام علیه السلام به عنوان حدیث اول نقل کرده. حالا چون وسائل سهل و تناول‌تر است، با وسائل معنوسید، ما از روی وسائل می‌خونیم. وسائل جلد 25 صفحه 414 باب 3 حدیث 2 از ابواب، حدیث 2 از باب 3 از ابواب کتاب احیاء مبات. مرحوم کلینی، ایشون از مرحوم کلینی نقل میکند، از محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن محبوب عن هشام ابن سالم ابی خالد کابلی که رواتش معتبرند و از این به صحیح یاد میشود، عن ابی جعفر علیهم السلام از وجود مبارک امام باقر قال وجدنا فی کتاب علی علیه السلام ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبه للمتقین. وجود مبارک امام باقر فرمود ما در کتاب علی این رو یافتیم، یعنی اول این آیه است، آیه نوشته شده در کتاب وجود مبارک است امیر، اول این آیه نوشته شده، بعد اون حضرت فرمود انا و اهل بیتی الذین اورثنا الارض. در قرآن خدا فرمود ان الارض لله یورثها من یشاء، حضرت فرمود ما جز کسانی هستیم که خداوند زمین را به ما ارث داد و ما جز متقیانیم، چون درد والعاقبت للمتقین، ما جز متقیانیم. انا و اهل بیتی الذین اورثنا الارض و نحن المتقون و الارض کلها لنا. این تلفیقی از تکوین و تشریع است، یا اون مقدمه این تشریع است. اگر چنونچه این فروعات فقهی نبود، این روایت اول باب ان الارض کلها للامام نظیر روایت چهارم و ششم همون باب که مرحوم کلی نقل کرد بر امر تکوینی و امثال ذلک حل میشد، ولی در این روایت اول این حکم بیان شده بعد حکم فقهی کنارش آمده. فمن احیا ارضا من المسلمین فلیعمرها، این رو معمور کنند، اگه کسی زمین رو آباد کرده این رو آباد نگه بدارد. ولیعد خراجها الی امام من اهل بیتی. خب این ندارد هر کسی زمین رو آباد کرد ملک او میشود، برخلاف روایات دیگری دارد که من احیا ارضا میتتا فهی له. اینجا فقط امضای آباد کردن است و مأمور نگه داشتن و دستور پرداخت خراج. من احیا ارضا من المسلمین فلیعمرها، آباد نگه دارد. ولیعد خراجها الی الامام من اهل بیتی و له ما اکل منها، هرچه درآمدی که داشت مالوس حلال است. اما فان ترکها و اخربها فاخذها رجل من المسلمین من بعده فعمرها و احیاها فهو احق بها من الذی ترکها. حالا اگر کسی زمین را آباد کرد و مدتی ازش استفاده میکرد بعد رها کرد، بعد دوباره به حالت ویران در آمده، این طبعا للآثار حق اولویت داشت. حالا که ویران شده حق اولویت او رخت بربست، مسلمان دیگر اگر خواست آباد بکند میتواند، مشروع است، اینم مثل اون مسلمان قبلی آباد میکند و بهره برداری میکند و خراجش میدهد. فین ترکها و اخربها فاخذها رجل من المسلمین من بعده فامرها و احیاها، معمور کرد و آباد زندگی داشت، فهو احق بها من الذی ترکها، این دومی اولای از اولی است و این احق هم اولویت تعیینی است بنا تفصیلی. فلیعد خراجها الی الامام من اهل بیته، باید خراجشو به یکی از ائمه علیه السلام بپردازد. و له ما اکل منها حتی یظهر، تا وجود این باره که حضرت قیام بکند و ظاهر بشود، حتی یظهر وجود این باره که حضرت علیه السلام من اهل بیتی به سیف، اونگاه فیهویها و یمنعوها و یخرجهم منها کما هواها رسول الله صلی الله علیه وسلم و منعها الا ما کان فی عید شیعتنا. همونطور که وجود مبارک که پیغمبر کفار را از یه سرزمینی بیرون کرد، یهودی ها را از خیبر بیرون کرد، بنی قریظه، بنی نظیر، بنی قینقا، اینا را بالاخره بیرون کرد، اخرج الذین کفروا من دیارهم، این شد وجود مبارک حضرت هم که ظهور بکند زمین را از دست این کفار میگیرد، اونا را از این منطقه بیرون میکند. فیهویها و یمنعوها و یخرجهم منها کما هواها رسول الله صلی الله علیه وسلم و منعها الا ما کان فی ایدی شیعتنا فانه یقاطعهم علی ما فی ایدیهم و یترک الارض فی ایدیهم. وقتی حضرت ظهور کرد با شیعیان مقاطعه میکند، زمین مال حضرت هست، اینها آباد کنندگان زمینن، حق الارض میپردازن، خراج میپردازن و مانندان. روایات دیگری هم به این مضمون هست. خب از این صحیح کابلی با قطع نظر از نصوص دیگر استفاده میشود که الان اگر کسی در باره زمین موات بخواهد دخل و تصرف بکند، اگر شیعه باشد جایز است و مالک نمی شود و طبعاً للآثار حق الاولویه پیدا میکنه و باید خراجم بپردازد. این چهار حکم فقهی ازش استفاده میشه. اما به برکت نصوص دیگر معلوم میشود که شیعه و غیر شیعه یکسان است. هر کس آباد کرد مالک میشود، نه تنها حق الاولویه پیدا کند، و خراج و تسق نباید لازم نیست بپردازد چون ملک اوست. بعضی ها خواستن بگوین به این که خب اگر برابر من احیا ارزن میتتن فهیله، اگر کسی احیا کرد مالک میشود، پرداخت تسق خراج اینو برای چیه؟ اگر زمین رو انسان بخرد این پول میشه ثمن، زمین را اجاره کند این پول میشه حق الارض، اما اگه زمین را با احیا مالک میشود این پول در برابر چی بده؟ این که زمین را نخرید تا پول به عنوان ثمن باشه، زمین را که اجاره نکرد تا به عنوان حق الارض باشه، این پول برای چیه؟ بعضی خواستن توجیه کنن که هر پولی در قبال عین یا در قبال منفعت نیست، که یک جا بشه ثمن یک جا بشه اجاره اجرت. خواستن بگوین که صداق المرء چطوره؟ یه وقت از عقد موقت است، در عقد موقت اونجا تعبیر هنه مستأجرات، آتو هنه اجوره هنه در قرآن دارد، تعبیر اجر شده. اما و آتو هنه صدقات هنه نهله، که این نهله است و به عنوان صداق است که عامل تصدیق نکاح است، این پول برای چیه؟ این نه ثمن مبیع است نه اجرت یک کار. پس شما نگید پول فقط همین دو قسم است، نه خیر، پول ممکن است برای اقسام دیگری هم باشد و جریان خراج و تسقی که در باره زمین احیای موات است از این سنخ باشد. نمیخوام بگیم از این سنخ است، ولی شما دلیلی بر حصر ندارید که پول ها فقط همین دو قسم است. البته الان ما در صدد بحث احیای موات نیستیم که اون کتاب مبسوط احیای موات خونده بشه که آیا ملکیت میاره، حق اولویت میاره، طبعا للآثار میاره، برای شیعه و غیر شیعه یکسان است، باید چیزی بپردازه، تا کی بپردازه، حضرت ظهور کرد شخص باید زمین رو تقدیم کنه یا تسق و خراج بده. اینا فروعات مسئله احیای موات است. الان تو کتاب بی فقط این مقدار رو مرحوم شیخ رضوان الله مطرح کرده است که زمین موات مال امام است، منتها برای شیعیان قدر متیقنش نیه، تحلیل شده، روایات فراوانی هم دارد که اینا ملک اونها می شود. خود مرحوم شیخ هم رضوان الله علیه دارد که در جا خودش روشن می شود که این اجماعی است که ملک احیا کننده می شود. پس ما بگوییم که این فقط اباحه است و حق تصرف است و تسق و خراج باید بپردازد و اینا نیست، این اجماعی است که ملک آباد کننده می شود. پس این حکم فرع اول که موات بالاصل مال امام است و اگر کسی احیا کرد مالک می شود، قدر متیقنش اینه که برای شیعه ها این هست. البته با اون دید جهانی اسلام که دیگران را هم در این مباحات و چیزای اولیه سهم می دونن، بعید است که مثلا شیعه یک سهمی داشته باشد دیگران بی سهم باشن. تفصیل این مربوط به کتاب احیای موات است. اون مقداری که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در مسئله اولا و قسم اول یعنی در موات موات بالاصل بحث کردن همین است. حالا اگه فرمایشات دیگری مرحوم آخوند یا شما حسین یا سین استاد امام داشتن رو بعد مطرح کنیم. والحمدلله.